بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این جهت بود که مخالفان با دانش رجال استدلالشون چیه. در جهت دهی به این استدلال ها در واقع گفتیم سه جهت وجود داره. جهت سوم این بود که ما اصلا نیازی به دانش رجال نداریم. در این گروه دو دسته بودن، یه ده در واقع ملاک رو شهرت قرار دادن در ارزیابی احادیث که اینها از اصولیان بودن، و یه ده اخباری ها بودن. اخباری ها آمدن گفتن ما قرائنی داریم که بر اساس اون قرائن میتونیم حکم به صحت احادیث بکنیم و نیازی هم به دانش رجال نداریم. قرائنی رو که استرابادی مطرح کرده بود 7 تا قرینه بود، جلسه پیش عرض کردیم. اما نکته مهمی که در بین این قرائن خیلی برای اخباری ها اهمیت داره، مسئله کتب اربعه است، یعنی اعتماد بر کتب اربعه به صورت خاص. البته یکی از قرائنی که استرابادی مطرح کرد این بود که همه کتبی که عالمان ثقه ورع می نویسن برای اینکه بعد از خودشون مرجع شیعه باشه و مستند شیعه باشه، در واقع یه جورای ادعا وسیع تره، ولیکن در خصوص کتب اربعه در واقع با استحکام بیشتری صحبت میکنن. کسانی که از اخباری ها درباره کتب اربعه حرف زدن، ادعاشون در واقع سه جوره، یعنی شکل ادعا متفاوته. در برخی از عبارات اینها تعبیر میکنن روایات کتب اربعه قطعی و صدور است. خب قطعی یا صدور بار معنایش مشخصه، یعنی اصلا ما اون چه که در این 4 تا کتاب از احادیث مقبول نقل شده، همه اینا رو باید بگیم که از ائمه معصوم صادر شده قطعا و شک و شبهه‌ای نداره. این یک جور ادعاست که در برخی از تعبیرات این رو باید میبینیم. تو برخی از تعبیرات میگن اطمینان به صدورش داریم. اطمینان خب یه مقدار از اون قطع درجهش پایین تره. اصطلاحاً برخی از اوقات تعبیر میکنن که در اینجا اطمینان عرفی است، به یه معنا علم عرفی رو میگن اطمینان، نه قطع رو، یه درجه تخفیف داده شده از قطع. و در برخی از کلمات دیده میشه که تعبیر میکنن که احادیث کتب اربعه صحیحند. این تعابیر سگانه، یعنی قطع و اطمینان و صحت، شاید به نظر بیاد که یک جورن و در واقع یک حرفن، اما با همدیگه متفاوتن و بررسیشون هم با هم فرق میکنه. البته قطع و اطمینان رو یه جورایی میتونیم به هم برگردونیم، چون قطع واقعی هم در واقع به تعبیری قطع فلسفی، قطع ریاضی مد نظر نیست، منظور قطع عرفیه، علم عرفیه. لذا اون هم میشه یه جورایی با اطمینان بگیم نزدیک همن، خیلی اینجور نیست که مرز بذاریم بینش به شدت. ولی به هر حال اون کسانی که دارن ادعا میکنن دیگه معلومه خیلی به قول معروف حفاتشه طرفدار صحت کتب اربعه و اعتبار و صدورش هستند و خیلی این جهت براشون اهمیت داره. لذا در مرحله اول به شکل کلان در رابطه با کل کتب اربعه ببینیم این ادعاها آیا درست هست یا درست نیست. اونایی که ادعای قطع و اطمینان کردند، در برابر اینها صحبتی که میشه مطرح کرد چند تا نکته است. اولین نکته، حالا اینم عرض بکنم اینم بد نیست، که اصلا این قطع و اطمینان ها به خاطر چیه؟ بعد اشاره خواهیم کرد. معمولا اینایی که این حرفا رو میزنن به یه سری نکات تمسک میکنن. مثلا در خصوص کتاب کافی به زمانبری تألیف این کتاب، این کتاب 20 سال تقریبا طول کشیده که تألیف شده تا به گزارش ها. طبیعتا این 20 سال در مراحل اولیه کار نبوده، یعنی مرحوم کلینی احادیث رو در اختیار داشته، این نبوده که مثلا فرض کنید یک آدم ابتدایی بخواد اینا رو جمع کنه بعد دچار مشکل باشه و امثال موارد، نه، این 20 سال گرفتار در واقع تدوین بوده، یعنی درست سر کار بوده با تمام امکانیاتی که در اختیار داشته. یا بعد خواهیم گفت ادعای عرضه بر امام عصر، یا خواهیم گفت ادعای عرضه بر نواب امام عصر و امثال این موارد. پس این قطعشون هم یه مستنداتی دارد و از اونجا میخوان در بیارن، اما اجالتا میگن از هر کدوم از اینا یا از مجموعه اینها به قطع رسیدیم، ما فعلا کاری به مستندش نداریم، مستندشو بحث میکنیم. آیا این قطع اطمینان قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست؟ در مقام بررسی این ادعا چند تا نکته رو ما متذکر میشیم. نکته اول، وجود روایات متعارض در کتب اربعه. در کتاب شریف کافی البته بنابر این است که روایات متعارض رو نقل نکنه، اما مقدار کمی که آمده خودش در مقدمه تذکر داده که اینها رو از قائل به تخییر بینشونه، پس بنابراین اشکالی نداره که اشخاص این روایات رو مخیرن بین این روایات به یکیشون عمل بکنن، از اون جهت مسئله نداره. خدمتتون عرض کنم این ادعا رو مطرح کرده، ولی واقعیتش این است که ما اگر قائل بشیم به قطع به صدور، تأمل بفرمایید، قطع به صدور، یقین به صدور اینها رو داشته باشیم، آیا در این گونه موارد هم میتونه احادیث متعارض وجود داشته باشه؟ قطع به صدور متعارضین آیا درست است یا درست نیست؟ قطعاً قطع به صدور متعارضین درست نخواهد بود. بله، در خصوص روایات تقیه‌ای اون این اشکال وارد نیست، چنان که در کتاب مثلا تهذیب و استبصار روایات متعددی وجود داره که مرحوم شیخ در مقام توجیه تعارض از همین تقیه استفاده کرده، ولیکن اگر واقعا تقیتا صادر شده باشه قطع به صدور میتونه باشه. شما میتوانه در آن واحد مثلا معاصر امام صادق باشید، بفرمایید که این حدیث رو گفته، دقیقا مخالفش هم گفته، اما با این توجیه که امام در یکی از اینها در مقام تبیین واقع نبوده و اون حرف رو تقییتن زده. پس بنابراین اولین اشکالی که وجود داره این که این مسئله در باب متعارضها صدق نمی کنه. وجود احادیث متعارض در کتب اربعه، حالا البته در کافی کمتره و بلکه در سایر کتب هست، بعدش در درجه بعدش از کسرت من لایحظوره و درجه بعد کسرتش هم که اصلا فلسفه وجودی تهذیب و استبصار همینه دیگه، روایات مختلف رو بیاره نقل بکنه. پس بنابراین قطع به صدور همه نمیتونیم داشته باشیم. این نکته اول. منظور
بحث تعارض
مسترد دیگه، هیچ راه حلی نداشته باشیم. بله اون که اصلا تعارض نیست. بحث این است که مرحوم مثلا کلینی میگه که اگر تعارض شد شما تخییر، پس به تخییر بیان مشکل حل کنید. ما بحث این است که اصلا وقوع تعارض غیر از مسئله تقیه و تعارضی که تعارض باشد اصلا حالا نمیخواد با تأخیر مشکل حل بکنیم، شما چجوری یقین پیدا میکنید که هر دو امام گفته باشه، این ضدین رو امام گفته باشد؟ محله. نکته دومی که در این جهت داریم این است که برخی از مؤلفان اتفاقا به برخی از روایات کتاب خودشون اعتماد ندارن. حالا این چجوری ممکن میشه؟ مرحوم شیخ صدوق چند جا داره که روایت رو نقل میکنه، بعد میگه که روایت مخالفش رو هم نقل میکنه، بعد با ترجیح سندی میگه اون یکی مقدم است. ببینه چی شد؟ تعارض کردن به ترجیح سندی یکی رو مقدم داشته. آیا این عمل با قطع به صدور روایات قابل جمع است یا نه. در باب تعارض ما اونجا میگیم حجیت شعنی باید داشته باشن، اما دوتا حجت فعلی با هم تعارض میکنن یا نمیکنن؟ امکان تعارض نیست. دوتا خبر متواتر متعارض امکان نداره. دوتا آیه قرآن با هم متعارض امکان نداره. وقتی شما میگید قطعی و صدورن، یعنی مثل خبرین متواترین هم، مثل دوتا آیه قرآن هم و امثال، یعنی دوتا حجت فعلی به جان هم بیفتن، امکان نداره. و این چیزیست که خود اصلا مؤلفان هم اینجور بودن، اگر واقعا خودشون قطعی و صدور میدونستن این روایات رو، ترجیح سندی اونجا برشون وچی نداشت و اینجوری عمل نمی کردن. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که قطع به صدور اگر وجود داشته باشه، پس اهتمام مؤلفان کتب اربعه به سند به این شدت چرا؟ حالا در رابطه با اون سندی که داخل متن کتاب است قابل توجیهه، اما میدونید سه تا از کتاب های ما از کتب اربعه روشی رو دارن که بخشی از سند رو که از ابتداء سند حذف کردن و این بخش رو بردن آخر کتاب در مشیخه یا همون شیخ دونی، در شیخ دونی سند خودشون رو گفتن. این روش که در واقع روش فاکتورگیریه، یعنی گفته کلما رویتهو مثلا از حسین ابن سعید، پس سندش این است، واسه اینکه هر جا اسم حسین ابن سعید اومده سند سرش نگذاره. یه نوع فاکتورگیریه و اختصاره که اینا به کار بردن. واقعا مرحوم شیخ چنین کاری کرده در دو کتاب، و مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر چنین کاری کرده، خودش اونجا گفته واسه اینکه از این روایات از مرسل خارج بشود و داخل در مسند بشه، اگر واقعا قطع به صدور باشه این جهت اهتمام چرا. حالا اونه که تو متنه این اشکال رو نمیشه بهش کرد، چرا میگیم آقا نقل است، این آورده همینجور شنیده اونم آورده، اما این که این حواسم باشه توی مشیخهی تمام طرق رو به کتاب ها ذکر بکنن، این علامت سوال مطرح میشه آیا این با قطع به صدور قابل جمع هست یا نیست. اینم نکته سوم. نکته چهارم، نقد برخی از این کتب روایی نسبت به هم. شیخ صدوق در من لا یحضر چندین جا روایت کافی رو رد کرده. اون چجور ممکن است؟ اگر واقعا قطع به صدور روایات مثلا کافی وجود داره، دقیقا چسبیده به عصر کلینی، چون مرحوم کلینی 328 یا 329 وفات کرده، شیخ صدوق 306 به دنیا آمده. خب حالا ببینید چقدر نزدیک، دقیقا همون زمانی که مرحوم شیخ صدوق جوانی بوده، شیخ کلینی فوت کرده و بعد این کتاب من لا یحضر جزو مهمترین کتابای بعد از عصر کلینی است که نوشته شده. او که معاصر و نزدیک با کلینی هست در واقع نپذیرفته. خب دیگه بعدی ها کاسه ازش داخترن و در واقع این نکته وجود داره، نقل میکردن موردی رو. خب از این کشف و کرامات برخی از این صوفیه نمیدونم شنیدید یا نه، یه چیزایی نقل میکنن، حالا من جمله اینجوری هم نقل میکنن که مثلا رفتیم مهمان یکی یا کسانی مهمان یه صوفی شدند و این اول مثلا فرض کنید غذای مختصری واسه خودش درست کرده بود فرضاً، بعد 100 نفر آمدن هی از این دیگ میکشید و به اینا قضا میدهی، تموم هم نمیشد. این تموم نمیشد. بله، یکی از این آقایان میگه مادر ما هم قضا درست کرده بود واسه ما، چند نفر مهمان آمدن قشنگ کشید، همه خوردن بازم زیاد آمد. اون رفیق دیگه گفت که اینو بنویس که فردا قطعا تو کراماتت مینویسن. حالا بعضی اوقات از این کرامات اینجوری که معلوم نیست خلاصه چطور بوده، حالا اون والده ایشون حتما خیلی زیاد غذا درست میکردن، بعضی ها هستن دستشون به زیاد غذا درست کردنه، یا امثال این جور موارد، وقتی که در عصر خودش اونا قبول ندارن، نقد میکنن، قطع به صدور ندارن، چرا در دوره متأخر ادعای قطع به صدور بشه؟ ببینید ادعا خیلی بزرگه، یقین داریم 100% ائمه ما همه اینو گفتن. خب شیخ صدوق چرا زیر بار نرفته؟ چرا بعدن مثلا محدث دیگری مثل شیخ طوسی زیر بار روایت شیخ صدوق نرفته؟ به صورت نمونه عرض میکنم، حالا غیر از صدوق نسبت به کلینی، شیخ صدوق 17 تا فتوای خاص داره که هیچ کس بهش ملتزم نشده، و من جمله وضو به گلاب مجاز است. کسی رو سراغ دارید وضو به گلاب رو اجازه داده باشه؟ هیچ کس نیست. مرحوم شیخ طوسی نقد میکنه اینو، و همینطور موارد دیگه ای هم هست دیگه. حالا نماز عید قدیر رو هم و قنوت رو هم واجب میدونه و امثال این موارد. بله 17 تا حالا چیز هست فتوا داره و روایت هم حسب ظاهر نقل میکنه ها، یعنی مستند به روایته. اما بعدیا نه شیخ طوسی که بعدش بوده، نه هیچ کس که بعدش بوده، نه حتی کلینی که قبلش بوده، درست نظارت نداره، اما به هر حال این فتوا رو اصلا نقل هم نکرده، هیچ جهتی نداره. پس معلومه نقد داره نسبت به این چیزا. مرحوم اینجور نیست که بگیم کلینی حدیثا رو ندیده بوده، کلینی حدیثا رو دیده بوده اما استفاده نکرده. پس معلومه ناقدن نسبت به هم دیگه. اینی که سر راست بگیم اونا قاطعن اینطور نیستن. با توجه به این نکات واقعیتش این است که اینکه یک جا بگیم کل کتب اربعه قطعی و صدورند یا اطمینان به صدور داریم، حرف ناسوابیه. لذا این دوتا دیدگاه و این دوتا حرف رو باید کنار گذاشت. اما حرف سومی که بود گفتیم ادعا بکنن صحت احادیث اینا رو، صحت احادیث مثلا کافی رو، صحت احادیث من لا یحزن. بله گفتم اونا دوتا یک کاسه میکنن چون اینا بند. بله بله قطع و اطمینان با هم دیگه. اما صحت رو، صحت دیگه اشکال اول بهش وارد نیست، یعنی بحث تعارض اونجا اشکال نیست. چرا؟ به خاطر این که دو تا حدیث صحیح که میتونن با هم تعارض کنن، مشکلی نداره. ما اونجا قطعی رو گفتیم با هم تعارض کنن، صحیح که مشکل نداره تعارض میکنن. و از طرف دیگه در خود منابع حدیثی ما راه حلش رو هم دادن. ترجیح سندی بدید، مثلا فرض کنید در اونجایی که هر دو صحیحن اما یکی اوسق است، اورع است، عدل است، تعبیرها اینجوری ها داریم، خب یکی رو ترجیح بدیم. پس راهکار داره، اینجور نیست که بدون راهکار و در واقع بدون هیچ راه حلی باشه. از این جهت سایر اشکالات وارده، ولیکن اشکال اول قطعا وارد نیست. به خاطر همین نکته که عرض کردم دو تا حدیث صحیح با هم تعارض کنند مشکلی نیست، راه حل داره، اما دو تا حدیث مقطوع با هم دیگه تعارض کنند این ممکن نیست. لذا این اشکال برطرف میشه، ولی که اون اشکالات هست و سر جای خودش هست. خب بر این اساس کلیت و این نگاه که اعتماد بر کتب اربعه به شکل قطعی یا به شکل اطمینانی یا به شکل صحت، این در واقع مقبول نیست. ولیکن گذشته از این دیدگاه کلان که اونا مطرح کردن، به شکل موردی باید یه توجهی نسبت به کتب اربعه داشته باشیم و در واقع حرفهایی که در مورد اینها زده میشه ببینیم آیا حالا بگذاریم از اینکه کلیت کتب اربعه و این حرفی که اخباری ها میزنن مشکل داشته باشه، اما بیایم حالا موردی آیا میتونیم در مورد برخی از کتاب ها ادعای صحت بکنیم یا نه. در بین کتبی که ما باهاشون سر کار داریم به عنوان کتب اربعه، قدیمی ترین و مهمترینشون کتاب شریف کافی است. درباره کتاب کافی این نکته مهمه که مرحوم کلینی در عصری که زندگی می‌کرده، به خصوص در ری، نیمی از مردم شیعه بودند و تقریبا نیمی سنی. حالا این نیمی که طبیعتاً به دقت آماری نیست، به تخمینی است که در اون زمان گزارش شده که در واقع اینطور بوده. غلبه شهر ری غلبه به یک طرف نبوده، هر دو طرف بودن، رعایت هم میکردن. حالا اونم دیگه بحث دیگری است که چجوری رعایت هم میکردن. سنی ها رعایت شیعه میکردن، شیعه ها رعایت اهل سنت رو میکردن. مرحوم کلینی در اونجا زندگی میکرده. یکی از مشکلاتی که در اون زمان ظهور کرد این بود که افرادی که میخواستن از احادیث استفاده بکنن، به خاطر برخی از مشکلاتی که در حوزه حدیث بود سختشون بود. حالا مهمترین مسئله در حوزه حدیث تو اون دوره بحث اختلاف احادیث بود و تعارض احادیث نسبت به هم دیگه. این مسئله حالا شواهد زیادی داره. در اتفاقی که درباره کافی میفته اینجوریه که شخصی که قطعا خودش از علما بوده، این دقیقا من به هر حال علما هم مراتب دارن دیگه، یه آدم عامی نبوده، این قطعیه. حالا وقت نداریم که مقدمه کتاب کافی رو بخونیم، اینجا یه پرانتز باز بکنم. متاسفانه ما مقدمه خونهای خوبی نیستیم و به تبع و به شکل تزایف باید بگیم مقدمه نویزهای خوبی هم نداریم، در حالی که مقدمه ها در ورودی کتاب هم دریچه ای هستن که از اونجا شما به قضایا نگاه میکنید. شما میتونید یک موضوع رو مثلا فرض کنید، ببینید کتاب های متعدد درش نوشته شده. چرا؟ جهات مختلف داره، باید مورد بررسی قرار بگیره. باید نگاه کنید که این نویسنده از چه دری وارد شده و چجوری. ببینید این بحث شبیه سازی انسانی رو مثال زدم قبلا. شبیه سازی انسانی یک پدیده مستحدثه که پیش آمده، مسئله به اصطلاح جدیده. خب این مسئله از جوانب مختلف باید بررسی بشه. این شبیه سازی انسانی نگاه کلامی داره. خب در نگاه کلامی میگه آقا یه خالق دیگه هم پیدا شد، خالق فقط خدا نیست، انسان هم هستن، شبیه سازی میکنن دیگه، اینجور درست میکنن. حالا حیوانات کردن، انسان هم میشه کرد، این کار مشکلی نیست. خب این از نظر کلامی بحث داره، پس پا تو کفش خالقیت و خدا کردنه. همین بحث به لحاظ اخلاقی هم بحث داره. آیا اخلاقا یک کسی درست بکنی؟ این نه پدر داره نه مادر داره. اصلا تو جامعه آدم را که میره یکی که بغل دستش رد میشه میگه نکنه از اوناست. از لحاظ فقهی حرف داره، اصلا این کار مجاز است یا مجاز نیست. به لحاظ حقوقی این بچه متولد که شو خرجش به کیه؟ حالا فعلا دولت و آزمایشگاه ها میدن چون آزمایشگاه هست، ولی بعدا که دیگه زیاد شد که حاضر نیستن بدن، که خرجش با کیه؟ کی محرمشه؟ کی نامحرمشه؟ فردا که مرد ارثش به کی میرسه؟ حالا غیر از سببی ها نسبی ها ارثش به کی میرسه؟ و همینطور. خب اینا همش بحثه. من نمیتونم برم یک کتاب رو باز بکنم، حالا چون من فقه خوندم، من حقوق بلدم، اینا کتاب باز بکنم اون راجع مسائل اخلاقی هست. نه آقا این کتاب به درد نمیخوره. چرا؟ چون حکم جواز و عدم جواز نکرده. بابا تو کار اخلاقی کار جواز و عدم جواز نیست که، تو کلامی دید دیگه هست. اینا جوانب مختلف مسئله هستن. خب شما اگه خواستید در مورد کتاب قضاوت بکنید که راجع به شبیه سازی انسانی نوشته شده، باید چه کنید؟ مقدمه شو بخونید، ببینید این نویسنده از چه زاویه‌ای داره به قصه نگاه میکنه، چی براش مهمه، میخواد فتوای فقهی بده یا میخواد بحث کلامی کنه یا اخلاقی. همه اینا جا داره و همه اینا زوایای مختلف بحث هستن، نمیشه یک کاسه خلاصه چیز کرد. لذا مقدمات رو باید تأکید کنیم، همه مقدمات رو. و به خصوص در مورد منابع، منابع اصلی این ضرورتی که در باب مقدمه عرض شد 100 برابر میشه، 2 برابر نه 100 برابر میشه، که اصلا فلسفه وجودی این کتاب چیه، قراره چی کار بکنه. حالا در مقدمه این کتاب مرحوم کلینی در واقع یک گزار متعارف بوده قدیما که در مقام پاسخگویی به نامه یک نفر میامدن معمولا در واقع یک کلیاتی از درخواست طرف مقابل، از نوشته طرف مقابل رو میآوردن و این تیکه تیکه جواب میدادن. مرحوم کلینی یک گزارشی میده از اون درخواستی که ازش شده. اون درخواست به شکلیه که کاملا آدم نشون میفهمه این رو و بهش نشون داده میشه که اون طرف عالم بوده، فاضل بوده، اما خب در شأنیت کلینی که نبوده، این مراتبش خلاصه متفاوت بوده. تشخیص داده یک مشکلی رو و اون مشکل این است که ما یه متنی که این متن بیاد تمام فنون دین، فنون دین فن یعنی شاخه ها، شاخه های مختلف دین، اعتقادات باشه توش، اخلاقیات توش باشه، تاریخ توش باشه، از مربوط باشه، فقه توش باشه، جمعی شؤون دین توش باشه و در این حال قابل اعتماد. یه متن اینجوری نداریم که بگیم آقا اعتقادات شیعه این است و بدون چک و چونه دیگه خیلی روش مانور ندیم، همچین چیزی نیست. از مرحوم کلینی یه همچین چیزی رو میخواد. من فقط 2 سطر رو که آخرای چیز هست با خلاصه عرض میکنم. حالا ایشون میگه، حالا عرض کردم مفصلش رو نمیرسیم، قلتو انک تحب ان یکون عندک کتاب کاف یجمع من جمیع فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلم. برهم کلینی گزارش میده میگه تو اینجوری از من خواستی و دوست داشتی که در نزدت کتابی باشد که کافی باشد. نامه لرز میکنم کتاب کافی اسمش معلومش کتاب کافی باشد، مرحوم کلینی همچین اسمی نگذاشته، اینو اصلا بعضی تا اون اوالی میکنه کتاب کلینی، و اینجا لفظ کافی از کجا آمده؟ یکی از جای احتمال نه همینه، کتاب کافن، این کتاب کافی، کتاب که کفایت کنن، این یکی جاش اینه. حالا بعضی هم نسبت میدن به اون تو مثلا امام عصر اینها که اون صحت نداره. یکون اندکه کتاب کافن یجمع من جمیع فنون علم الدین، جمیع فنون علم دین یعنی همه شاخه‌های علم دین رو شامل بشه، در این حال ما یکتفی به المتعلم، به قدری باشد که کفایت کند شخص متعلم را. پس ما بتونیم آقا بگیم شیعه اینو میگه ها، اینو جز نمونم مخفی نموند که در عصر حاضر، حالا ما الحمدلله در کشور شیعه هستیم و مشکل نداریم، این عزیزانی که رایزنی های فرهنگی جمهوری اسلامی هستن یا مبلغینی که در کشور خارج هستن، یکی از مشکلات مهمشون همین مسئله است. میگن ما که الان فقط تنها یه متنه شیعه در اسلامه، علامه طباطبایی به انگلیسی ترجمه شده، رایزنی ها فقط اینو دارن در اختیار دیگران بذارن، واقعا نمیگن مشکل داریم، چون به هر حال شیعه در اسلامی که علامه طباطبایی نوشته به هر حال یه چیزایی داره، یه بحثایی داره، یک تازه شیعه شده برایش سخته، بحث صرفا زبان نیست، فهمش هم سخته، و اینها دائما در واقع حرفشون اینه ما یه متن ساده و روان معرفی تشیع، البته نه صرفا معرفی دورا دور با تبیین مبانی نداریم، که به خصوص اقلا حالا از میگن نداریم، شاید شما چند تا کتاب فارسی یا عربی سراغ داشته باشید اما اقلا ترجمه به انگلیسی نشده، این مشکل جدیه جدیه. خب اینجا میگه ما یکتفی به المتعلم و یرجع الیه المسترشد، کسی که دنبال رشد میگرده بهش رجوع کنه، و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به، و هر کسی که میخواد علم دین و عمل بهش رو یاد بگیره بره از اون استفاده کنه. کتابی باشد که این خصوصیات رو داشته باشه، در این حال بالآثار صحیحه صادقین. اینا فنون و شاخه های مختلف علم دین توش باشه. از کجا باشه؟ از فلسفه؟ نه، از آثار صحیحه از صادقین باشه. و سنن القائمه التي عليها العمل، و همچنین سنت هایی که بر اساس اون عمل میشه. و به ها یعدی تا آخر. علی ای حال بعدش مرحوم کلینی میگه که من این به هر حال درخواست تو رو دیدم و فلان اینها. بعد وقت میگه که وقد یسر الله و له الحمد تألیف ما سألت، اون چی که تو خواستی الحمدلله تألیفش محقق شد. پس اینجا معلوم میشه کلینی مقدمه رو اول نوشته یا بعد از کتاب نوشته؟ بارک‌الله. و ارجو ان یکون به حیث توخیت، امیدوارم به همون جوری باشه که تو میخواستی. توخیت در واقع اون درخواست قلبی تو. خب بعد اونجا دیگه بحث دیگه دیگه. خب خدمتتون عرض کنم که تو اینجا مرحوم کلینی در مقدمه از درخواست اون طرف رو به زبان اون طرف میگه که جمیع فنون دین برای متعلمین کفایت کنه، مسترشدین بتونن بهش مراجعه کنن، مرجع باشه برای تشیع، در این حال بالآثار صحیح عن الصادقین. خب اینجا گفته شده که این تعبیری که به حال حالا مطرح کرده مرحوم کلینی و واقعا این شأنیتی که در مورد کتاب کافی هست اقتضا میکنه به این که ما قائل بشیم به اعتبار کل کتابات روایت کافی و همه رو بپذیم. خب این حرف واقعیتش این است که در مقام استدلال که در اومده شکلای مختلفی پیدا کرده، که شکلای مختلف رو عرض میکنه. اولین شکل استدلال این است که در کلمات بزرگان ما در مدح کتاب، دقیقا بفهمید شونات با هم فرق، در مدح کتاب مثلا شیخ مفید که متوفای 413 است، شهید اول، دیگران حالا خیلی هم اگر شما ملاحظه بفرمایید متعدد آمدن و وارد میدان شدند و تعریف کردند، این عبارت مکرر در مکرر تو کلماتش هست که هو اجل کتب شیعه و اکثرها فائدتن. این عبارت اگرچه کوتاهه اما خیلی چیزا توش افتاده. اجل کتب شیعه، اجل کتب شیعه یعنی جلیلترین اونهاست و اهمیت بسیار داره. اهمیتی که به خاطر جلالتش هست قطعا از حجمش نیست، نمیخواد بگه حجمش زیاده، نه، کتابهای دیگری هم بودن در اون زمان که پر حجم بودن. محاسن برقی اینی که الان موجود دو جلده این 11 کتابشه، 102 کتاب بوده، حالا اختلاف تعداد کتاباش هست، نجاشی همه کتاباش گزارش کرده، شیخ هم گزارش کرده، تعدادش کم با هم فرق داره، بیش از 100 تا بوده. خلاصه شما 11 تاش اینه، اگه ما بقی بود چی میشد؟ اونم تازه اون کتابایی که مفقوده مهمتر از این کتاباست، بعضی از بحثا روش کمه، بعضی از روش بیشتره. این چقدر حجمه؟ نوادر الحکمه کتاب مهمی بوده و همسان. پس از حجمش نیست، پس از چیه؟ از گزینش روایات، از تدوین، از دقت، از ثبت و ضبط. این جهت مد نظر بوده که اونجا اعمال شد. و اکثرها فائدتن، فائدش هم زیاد بوده. جهت استفاده فائده زیاد بودن همین مسئله است، تنوع موضوعات و همچنین در واقع سهل الوصول بودن احادیث، همه چی مرتب منظم و قابل استفاده. این از یک طرف. از طرف دیگر این جلالت به یک جای دیگه هم وصل میشه و اون این است که مرحوم کلینی کتابش رو از، یعنی احادیث کتابش رو از اصول گرفته بوده. کتاب‌های اصل قبلا اشاره کردم، کتاب‌هایی که اصحاب ائمه در جلسات ائمه یا با یک واسطه مثلا می‌نویسن طبق رأی مشهور. پس این کتاب‌های اصل هم مهمن. اهمیت کتاب‌های اصل هم در نظر بگیرید. کلینی آمده از این کتاب‌های اصل یک کتاب جامع و کافی و دقیق رو تدوین کرده و ارائه کرده. وقتی اینجور شد، پس مهم این جهته که این کتاب نسبت به اون اصول یک حالت تنظیم و یک حالت به اصطلاح ترتیب داره. با توجه به این نکته، هر چی خاصیت اون اصول باشه به این کتاب هم سرایت میکنه. این که میگیم اصول در اختیار کلینی بوده و از اونها استفاده کرده، شاهدش چیه؟ هارون ابن موسای تل اکبری شاگرد کلینیست. در شرح حالش داره که روا جمیع الاصول و المصنفات. این که میگه تمام اصول و مصنفات رو باید میکرده، شاگرد کلینی که مال دوره بعدشه همه اصول در اختیارش بوده. کلینی که دوره قبلشه به طریق اولا باید اون اصول در اختیارش باشه، پس آمده اون اصول رو نقل کرده. اصول چقدر اهمیت دارن به لحاظ تاریخی و اعتباری برای ما؟ همه اون اهمیت ها توی کتاب کافی جمع شده. آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. خلاصه همه اینا رو با خودت جمع کن. یعنی منظورتون اینه که شفاهی یا کتبی؟ در رابطه با مسئله شفاهی یا کتبی، تقریبا مسلم است که ما در به اصطلاح دوره عصر غیبت، اما غیبت صغرا، اصلا دیگه جا افتاده بوده تمام نقلا نقل کتبی هن، نقل شفاهی نیستن. شاهدش خیلی زیادن، اما یه مختصری که عرض میکنم، تشابه اسناد با هم دیگه و برخی از موارد خود کلینی اصلا تصریح کرده. در سند گفته مثلا فرض کنیم فی کتاب الوصیه لمفضل ابن عمر و در کتاب حسن ابن عباس ابن حریش و دیگران اسم آورده خیلی ها رو. ما بقیه هم که اسم نیاورده، چون اسناد ببینید وقتی شما میبینید مثلا 100 تا سند، دقیقا 100 تا سند، بخش زیادش با هم مشترکه، تا یه جایی 4 تا راوی مثلا همش با هم مشترکه، از اونجا تا امامش فرق میکنه. این نشون میده که چی؟ اینا طریق به کتاب بودن. یعنی در واقع یک کتاب 100 روایتی رو نقل کردن، این 4 تا تو هم یه بار بوده، یه بار نقل کردن اینو. اما مرحوم کلینی وقتی حدیثاشو پخش کرد، این باید این طرق رو چیکار کنه؟ تکرار کنه. شده 100 تا، شده 50 تا. یعنی اگر کسی بره این طرق مکرر آمار بگیره، تو درات نور میشه این کاری کرد، آمار بگیره و دستش بیاد که این وضعیت نقلای شفاهی و تکیه یا مجموعی و کتابیه. نه اجازه وقتی میده، وقتی این که نه اصل نه در کتاب داشته. ببینید این حالا اشاره کردم، اصول اولین باری بود که نقل شفاهی میشد کتبی، درست؟ بعد این اصول نامنظم بودن، یعنی احادیثش موضوع بندی نداشت دیگه، شد از اینا منتقل شدن به کتاب. کتاب نه به این شکل، یعنی این که ما میگیم کتاب است، کتاب اینجا اصطلاحه، یعنی کتاب و تفسیر، کتاب و طهاره، کتاب و صلات، کتاب الحج، موضوع بندی. یعنی بفهمید فصول موضوع بندی شده همون روایات. بله بله، اینا مال دوره های دیگه از عصر امام صادق به بعد این مسئله متوارد. بعد از اون آمدن همین کتاب ها رو گذاشتن کنار هم. این همون حالی ما میگیم جوامع. اول هم بشتم گفتن جامع. جالبه اینجا داره در شرح حال چندین راوی، اولین کس میگه حسین ابن سعید، میگه لهو کتب و سلاسین، یعنی کتاب های 30 تا کتاب و کنار هم، کتاب طهاره و کتاب صلات، اینها تقریبا بر اساس این نقل اگر کسی بخواد اعتماد کنه باید بگه اولین کسی که یک جامعه روایی منظم نوشته باشه بس باید حسین ابن سعید باشه. بعد جالبه در شهرحال خیلی های دیگه میگن لهو کتب و سلاسین علا نحو کتب حسین ابن سعید، اینم کتاب سلاسین داشته مثل حسین ابن سعید. وقت اون جالب تره وقتی که اسامی کتبشو میشمارید، یه وقت میشه 40 تا، یه وقت میشه 47 تا، یه وقت میشه 35 تا. چرا کتاب سلاسین؟ کتاب سلاسین روز اول دقیقه 30 تا کتاب بود، ولی بعد شد علم، شد علم کتاب های جامع. در زمان امام رضا دیگه رسما کتاب الجامع به کار می بردن. کتاب الجامع یعنی همون کتاب ها همه کنار هم دیگه قرار گرفته، یه جامع روایی با 50 تا کتاب، یه جامع روایی با 40 تا کتاب، اینجوری. این اتفاق مسیر اینطوری بود. یعنی قبل از حتی مرحوم کلینی نوادر الحکمه رو داریم، محاسن برقی رو داریم، اینا جوامع هم داشت همونتید. پس این اتفاق افتاده بود و این کتاب ها وجود داشت. مرحوم کلینی از همینا استفاده کرده. اما چیزی که اون خصوصیت داده به مرحوم کلینی همین نکته ای بود که طرف درخواست کرده بود، کتاب کافن جمیع فنون یک فیل المتعلم. دیگه بشه بگه آه این آموزه های تشیعه، این اتفاق بیا، این مهمه. این که بگه آه من نقل کردم، حالا درستی و غلطیشو برو تحقیق کن، از این چیزا زیاده، این مشکل ما رو حل نمی کنه. مشکل این است که بگه نه این آموزه تشیعه، این مهمه. خب در این جهت آمدن به این مسئله تمسک کردن که این مدحی که برای کتاب کافی رخ داده نشون میده که پس این کتاب کتاب بسیار معتبریه و معتبره و قابل اعتماد. در این جهت ما چند تا نکته داریم. اولا این که هر کتابی که حالا این رو قبول کردیم که مرحوم کلینی از اصول نقل کرده، سلمنا، لکن این که هر کتابی اصل بود نیاز به بررسی نداره، این اول کلام و این رو نمیتونیم بپذیریم. حالا از این که یه بحثی مطرحه در مباحث رجال، انشالله بعد بهش خواهیم رسید، که آیا اگه در مورد یک کسی گفتن لهو اصلون، اصل یعنی کتاب معتبر، نه اینطور نیست. اصل مساوی با کتاب معتبر نیست. مرحوم امام خمینی در کتاب الطهاره جلد 3 یه بحثی رو مطرح کردن. ایشون ظاهرا یه هفته‌ای به این بحث پرداخته بودن که اصل یعنی کتاب معتبر، این درست است یا نادرست است. شواهد متعدد آوردن و مفصل ایشون به این بحث پرداخته که نه همچی دلالتی نداره. و جالب اینجاست که یکی از چیزایی که ایشون استشهاد میکنه در برخی از کتب رجالی در برابر نامی که فلانی ردیع الاصل، اصلش چی بوده؟ بد بوده. خب اگر اصل یعنی کتاب معتبر، ردیع الاصل میشه کوسه ریشبه، میگه از یه دهت اصل است، معتبر است، اجر ردیع است. و شواهد دیگه هم حالا واسه بحث هست که بمانم. خب این که اصل به معنی کتاب معتبر نیست، پس چیه؟ ما چیزی رو که داریم اینه، مرحوم شیخ در شیخ طوسی در عده تصریح میکنه که اگر یک اصلی که راوی نقل کرد و در او روایتی بود، این اصل قابل اعتماد است ازا کان راوی ها ثقتن، وقتی راویش ثقه باشه. این تصریح کرده. و اینجور نیست که مثلا حالا ما یک کتابی داشته باشیم در تشیع گفته باشن این کتاب از همه بررسی ها مستغنی آزاد، چون منابع و اصول همه معتبرن قطعا، پس اون کتابی هم که از اینا میگیره معتبر است قطعا. نه، این همچین چیزی نداریم. یه اول ثانیا مسئلهی که وجود داره این است که معنای عجل بودن، عجل الکتب، واقعا اینه؟ عجل کتب یعنی همین است که هرچه خوبان همه دارن تو یک جا داری؟ یعنی مثلا واقعا فلان کتاب خوب بوده از یه جهت، اما از یه جهت اشکال داشته، مثلا کتاب دومی از یه جهت دیگه خوب بوده، کتاب سومی از یه جهت سومی، چهارمی، همه اینا رو بدیاشو از دورا، بدیا نه، همه خوبیا رو جمع بکن، این تو کتاب کافیه. عجل یعنی این. معمولا، حالا بعد خواهیم گفت، عجل به لحاظ مجموع میگن. یعنی شما من حیث المجموع میگید که آقا در این موضوع بهترین کتاب این است، نه این که اون وقت گفتن. امروز هم ما همینو میگیم، هیچ شکم نداریم. این که عرض میکنم بحث تشیع هم نیست. یه وقتی چند نفر از عزیزان از هند آمده بودن یه جلسه با ما دیداری داشتن، اینها من از خودشونم آمده من چیزی هم نبود، من پرسیدم، خب تحصیلات دینی داشتن، پرسیدم که شما چرا آمدید دنبال حدیث شیعه و مثلا فلانی ها. اینا گفتن ما استادی داریم، این استاد الان خیلی پیره و او چندین و چندین بار تأکید کرده کتاب کافی رو وقتی با کتاب‌های حدیثی ما مقایسه می‌کنیم، نه به لحاظ محتوا، اون کاری به محتوا نشد، به لحاظ اسلوب حدیثی انصافاً بی‌نظیر است. که من گفتم خب این استادتون نمیتونست ایران بیاد؟ گفتن نه، اینقدر پیره خیلی سختش و مسافرن. و من گفتم حالا هر جور میدونید دعوت کنیم اگر جایی که هست و اینها بانی بشیم بیا و ببینیم هم چی کسی. به هر حال افرادی که متمحزند و اینها. بعد میگفت اصلا این خودش برای بعضی از بخشای کافی شرح نوشته، اون استاد این کاری کرده. چیزی نیست که ما بگیم این عجل بودن دلیل نمیشه که پس مثلا این حسن این کتاب هم داره، حسن اون کتاب هم داره، حسن اون کتاب هم داره. نه، من حیث المجموع یه شأن بالایی داره. الان هم میگیم، نمیخواست که مرحوم شیخ مفید بگه، اما الان ما خودمون هم مقرریم، حرفی نداریم تو این جهت. اما معناش این نیست که اینجور بکنم. این هم نکته. نکته سوم، معنای عجل بودن عدم نیاز به بررسی نیست و ما این رو نمیتونیم بپذیریم. بررسی سندی نیازه، عجل بودن کلیه، این جهت رو نمیتونیم بپذیریم. نکته آخری که اینجا داریم این است که خیلی روش مانور دادن، گفتن که منابع کافی مهمه، اصولا، و این اصول در اختیار شیخ کلینی بوده. چرا در اختیارش بوده؟ شاهد آوردن شاگرد کلینی که دوره متأخره، یعنی هارون ابن موسای تل اکبری، گفته که روا جمیع الاصول و المصنفات. خب وقتی پیش او بوده استادش کلینی دستش نبوده؟ این که دیگه خیلی واضحه. دو تا مطلب در مورد این استدلال چیز وجود داره. اولا در رابطه با این که همه کتاب‌هایی که دست شاگرد بوده دست استادم باشه، این فیه تأمل و اجمالاً برخی از عزیزان ما و دوستان ما هم در همین حوزه قم الان ما تعبیر می‌کنیم کتاب بازند. ما رفیقی داریم از اساتید مهم هستن تو رشته خودشون، ایشون حتی یک کتابی بود که به لحاظ اینکه به من نسبت داشت و اینها، خب میدونست قطعا من کتابش خواهم داد، اما خبردار شده بود که مثلا روز سه‌شنبه این تو کتاب فروشی اون انتشارات این ارائه میشه. میگه رفتم پشت در مغازه نشستم تا درو باز کرده این کتابو گرفتم. گفتم اگه تو نمیدونستی خب من بهت میدم. گفت میدونستم، تحمل نداشتم تا دو سه روز دیگه بعد بگذره به من بدین. آقا یکم یادتون اومد کی؟ حالا تون آقا یادتون آقا مهدوی را. خب ایشون کتاب بازه، کتاب خانه مهم میداره که مثلش توی کتاب خانه شخصی قوم قطعا نیست و حالا به شکلهای مختلف کتاب های و اصلا کتاب باز هست ایشون دیگه. خب ببینید، حالا فرض کنید و واقعا اینجور بوده، من یادمه اساتید ایشون کتاب ها نداشتن، ایشون میگه آقا تو این موضوع کتاب وجود داره. استاد شک میکرد، میگه این ها اگه کسی همچیکاری بکنه، میگه من خبر دارم کتاب تو خونم هست، میخوام بهتون بیاد بدم. میبینید پس این که در حال هرچی دست شاگرد بود دست استاد باشه، این که دلیل نمیشه. این یک نکته مهمتر اینه. عبارت چی بود؟ عزیزان این دقت بکنن، راجع هارون ابن موسای تل اکبری، روا جمیع الاصول و المصنفات، روایت کردن اصول مصنفات لازمش این است که خود کتاب داشته باشن یا نه؟ نیست. لازمش این نیست. ببینید روایت کردن این بحثیست که توی درایه هست. طرق تحمل حدیث. طرق تحمل حدیث به سماع، حالا متعدد دیگه، سماع است و قرائت است و اجازه است و مناوله است و کتابت است و وصیت است و اعلام است و بجاده. خب اینا خیلی هاش اصلا لازم نیست که شما در واقع کتاب رو داشته باشید. اجازه ی روایت می دادند ولو که کتاب دست شما. مرحوم کلینی، مرحوم نجاشی در رجال نجاشی چندین مورد داره که اجازه هم به نسخه داره ها، اما میگه این کتاب رو ندیدم. میگن کتاب خوبیه. این هست تو رجال نجاشی هم. پس اجازه روایت داشتن و روایت کردن یعنی اجازه بده. هارون ابن موسی طلعه‌اکبری میتوانست، اجازه داشت، میتوانست به دیگران اجازه بده، اما خود کتاب دستش یا نه لازمش نیست. بله نه، روایت همینه، روایت هم طرق تعامل حدیثه. یعنی اگر یه استادی به شاگرد اجازه داد یعنی چی براش؟ روایت کرده از او را. مناوله را کسی قبول کرد، کتابت، امثال، یعنی اجازه داده، یعنی روایت کرده. لذا در اینو داشته باشید، این بحثای مربوط به درایت ولی در کل نیازش هست که ما در حتی در یه جایی راوی میاد، الان یادم نیست اونا، آقا من این کتاب دستمه، از امام میپرسه این کتاب دستمه، من نمیتونم همشو بخونم واسه شاگردم، چیکار کنم؟ حتی تو از اولش یه حدیث بخونم، از وسطش یکی، از آخرش یکی، بعد اجازه بده بده. اینجور نیست که دقیقا حال طرف کتاب دستش باشه. اجازات روایی الان همینجوره دیگه. مثلا الان اجازات، اگه ملاحظه بفرمایید، اجازات مرحوم آقای مرعشی چاپ شده دیگه، المسلسلات دو جلده، و اجازات دیگران هم اجمالا کم و بیش هست. اونجا میگه که اجازه دادم تمام اون چیزی که اجازه دارم را به دیگری. حالا اون چیزی که اجازه دارم چیه؟ برو پیدا کن، اصلا مشخص نیست. این همین میشه اجازه روایت. اجازه روایت اون میشه شیخ. من از بعضی ها اجازه دارم، اما هیچ یه روز هم شاگردشون نبودم، یه چیزی نداشتم، یا اصلا در یه مجلس این کار کردم. آقای سیستانی در یک مجلس مثلا اجازه داد، ولی اینجور نمو که من شاگرد آقای سیستانی باشم که مثلا این نسخه ها رو دیده ایشون به من کتاب داده باشه یا من ازشون چیزی گرفته باشم. اینجور که نبوده که. اینها در واقع اجازه روایته. روا جمیع الاصول والمصنفات یعنی نقل میکرد. نقلش نه فقط به سماع و قرائته، بله سماع و قرائت باشه، معنیش این است که چی؟ کتاب بگیر دست رسید دیگران بخونه. اما اجازه چی؟ اجازه یک طرق تحمل حدیث که اکثرا هم اینجوریه و بعد سایر موارد هم اینطور میشن. پس بنابراین همچین دلالتی نداره. این یک استدلاله که برای اعتبار کل روایت کافی اقامه کرده. استدلال دوم این حرف مشهور است، عرضه کتاب کافی بر امام عصر یا حالا بر ایشون نه اقلا نواب امام عصر. نقلی هست که امام عصر این کتاب برشون عرضه شد، حضرت پشت کتاب نوشتن انهازا کافن لشیعتنا، این برای شیعیان ما کافیه، و نقلم شده یعنی احتمال دادن که اون کتاب کافی، اسم کتاب کافی اصلا از این نوشته استفاده شده باشه. این حالا یه طرف احتمال، یا اگر بگیم به خود امام عصرم عرضه نشده، اقلا به نواب امام عصر عرضه شده باشه. نواب امام عصر توجه دارید که به حال آخرین نائب علی ابن محمد السمری متوفای 329 هجریه، مرحوم کلینی هم متوفای 328 یا 329، شعبان 329 علی ابن محمد سماری فوت کرده و مرحوم کلینی هم یا 328 یا 329، حالا خیلی روش بحث نداریم فعلا، و اینها مانن هم معاصر بودن، با هر چهار تا نائب معاصر بوده. خب عرضه کرده باشه بر نواب و نواب احیانا تأییدی رو گرفته باشه. این حرف رو ملا خلیل قزوینی، ملا خلیل غازی با غین و زیرهی قزوینی، یکی از بزرگان اخباریون هست که او از استادش این مطلب رو نقل میکنه که بر امام عصر عرض شده یا بر یکی از نوا. حتی استرآبادی رئیس اخباری ها با این که خیلی خلاصه دوست داره این مبنا رو جا بندازه، اونم قبول نداره این قصه رو ها، این محمد امین استرآبادی هم اینو قبول نداره و این رو نپذیرفته. اینها استناد هم غیر از ملا خلیل قزوینی و نقل او به یه چیز دیگه هم استناد میکنن و اون است که ابن طاووس در کتاب کشف المحجه در اونجا در تصحیح این وصیت نامه امیرالمومنین به امام حسن، امام حسن مجتبی، در اونجا برای تصحیح اون نقل آمده تمسک کرده به این که مرحوم کلینی این وصیت نامه رو در کتابی که داشته به نام رسائل الائمه، البته این رسائل الائمه مرحوم کلینی مفقود است به همین شکلش، ولی نقلیاتش وجود داره و اتفاقا یکی از اعلام معاصر ما وقتی فرمودن که این مثلا رسائل الائمه اگه پیدا میشد خوب بود، گفتم چندین نقلش موجوده، بایدشو تعجب کرد. معادن الحکمه کتابیست، کتاب بسیار چیزیه، معادن الحکمه مال پسر فیض کاشانیه و ایشون اومده رساله ها و نامه های ائمه رو جمع کرده، خیلی کتاب خوبیه. چندین نامه اونجا به صراحت تصریح شده، البته از طریق واسطه پسر فیض هم خودش کتاب رسائل نداشته ها، اما با واسطه به دست رسید رسائل الائمه کلینیه، یعنی از اونجا نقل شده، پس نقلیاتش موجوده حدودی، خودش نیست اما نقلیاتش هست. در اونجا در رابطه با رسائل الائمه اونجا خود ابن طاووس گفته خب این مرحوم کلینی معاصر وکلای اربعه است، پس احتمالاً این روایات رو عرضه بر وکلا اقلا کرده، حالا نگیم بر امام عصر اما بر وکلا و نواب به صورت خاص عرضه کرده باشه. این دلیل ادعیه به این استدلال کردن. از جمله محدث نوری در خاتمه مستدرک ملاحظه بفرمایید این بحث رو و قیل و قالهاش رو آورده، میتونید ملاحظه بفرمایید. محدث نوری اول میگه این نقلش خیلی نقل بله پروپاداری نیست، یه حدسه، یه گمانه، صرفا چون به لحاظ تاریخی معاصر بودن همچین چیزی گفته شده، ولی بعد هی زیر و رو میکنه میگه ولی که خیلی هم بیراه نیست دا. خلاصه مثل همون خیلی هم نره نر نبود، خلاصه اینجور هم نیست که بگیم نه هیچی و از عباطیل است، نه همچه حرفی هم نمیتونی بزن. لذا آخر کار محدث نوری هم یه جورایی کوتاه میاد که میگه امام زمانشو نمیدونم، ولی نوابش رو دیگه کوتاه اومدیم دیگه، یه درجه پایین‌تر رو قبول بکنید و بپذید. این ادعاییست که بر اساس اون ادعا میکنن که امام عصر این رو تأیید کرده و پذیرفته یا اقلا نواب. برای پذیرش مسئله عرضه بر امام عصر و نواب چند تا شاهد هم میارن، از جمله کسی بود در عصر غیبت صغرا به نام شلمقانی. این شلمقانی یک کتاب کتاب و تکلیف داشت، کتاب و تکلیف حالا بخوایم مثلا معادل امروز دقیقا هم رساله عملیه، تکالیف شرعی رو توش جمع کرده بود. این شلمقانی یه قصه ای داره منحرف شد، تا آخر کارم کشتنش، اعدامش کردن این شلمبانی رو. تو این مسیر از اول انحرافش، اولش هم در واقع حالا نیابت از برخی از ائمه داشت و اینها، از شروعش یواش یواش ادعای نیابت کرد به دروغ. بعد از یه مدتی رو انگار آدمای بله نفهم زیادن، یک کمی پاشو گذاشت بالاتر و گفت که مثلا از نائب کوچولو و وکیل یه جا بیشترم، من بله نائب خاص امام عصرم. بعدم یواش یواش دیگه کار به جای باریک کشید و ادعای دیگه. این شخص قبل از این که منحرف بشه کتاب خوبی داشت، کتاب و تکلیف داشت، در نقلیات داره که از ائمه پرسیدن، یعنی از امام عسکری و امام عصر پرسیدن که علی‌ای‌حال و از حسین ابن روح پرسیدن که این آدمی که منحرف شده ما با کتاباش چیکار کنیم. در تعبیر داره که بیوتنا ملعون، خونای ما پر از کتاب شلمقانیه. اینجور بود، تو خونه همه بود و مورد توجه بود. خب حالا بعد منحرف شده، سوال جدی مردم این بود، ما تا الان داشتیم به این کتاب عمل میکردیم، حالا چی کار بکنیم، وظیفمون چیه؟ لذا اومدن مراجعه کردن، گفتن این کتاب تکلیف شلمقانی حکمش چیه، چی کار بکنیم؟ پس عرضه شد و خواستن تکلیف خودشون رو بدونن که چیه. و برخی از ارجاعات دیگه هم، مثلا ابو غالب زراری با خانمش مشکل داشت، با همسرش مشکل داشت، این رو عرضه کرد بر حسین ابن روح، این مشکلمون رو چجوری حل بکنی؟ بعد هم یه راه حلی آمد. پس به هر حال اون زمان علما ارتباط داشتن با این نواب و دنبال این بودن که مشکلشون حل بکنن. خب حالا کتاب کافی رو یک کسی نوشته به این اهمیت عرضه بکنه خیلی بعیده؟ خب ممکن است دیگه اونم این کاری کرده باشه دیگه. از کتاب و تکلیف شلمقانی که وضعش بدتر نیست که، یه اونجور باید عرضه بکنه و ببینه وضعیت چجوری. این در واقع اصل ادعا. در رابطه با این ادعا ما چند تا نکته داریم، حالا برخی از مطالب تاریخی هست اوناش خیلی کار نداریم، اما اجمالا در رابطه با ارتباط مرحوم کلینی با نواب، مرحوم کلینی درسته که معاصر است به لحاظ تاریخی با نواب، اما در کتاب کافی هیچ نقل مستقیمی از نواب ندارد، هیچ روایتی از نواب مستقیما نقل نکرد. یه چند تا روایت هست با واسطه است، یعنی مستقیما خودش دیده اونا رو به لحاظ تاریخی معاصر انده، اما نقلشون نکرد. اگر با بغداد بوده، حالا بغداد الان نکته بعد خواهم بود، در برحال مرحوم کلینی بغداد فوت کرده و قبر مرحوم کلینی در دانشگاه مستنصریه بغداده. البته زمان صدام این قبر رو یواش یواش از بین بردن، بغلش هم از علمای اهل سنت اینها بودن، این آقای سید هاشم، سید سامر العمیدی، ایشون زحمت کشید رفت پیگیری کرد و بعد اصلا عکس مقبره کلینی، مقبره داشته و اتاقکی بوده و اینها، پیدا کرد اصلا قبل از دوره صدام که کجا بوده. حالا این اومده از بین برده دانشگاه مستنصریه، ولی الان احیا کردن دوباره همونجا رو چیز کردن، هست قبل مرحوم کلینی، قطعا در بغداد فوت کرده. اما حالا یه نکته بعد راجع به آقای سید سامر عرض خواهم کرد تو نکته بعدیمون. پس این ملاقات، این که بگیم به بیواسطه یه ارتباط وثیقی بین کلینی و نواب بوده، نه ثابت نیست. اگر بود یه نقل مستقیم میکرد، چرا نقل با واسطه کرده؟ این جهت پس ثابت نیست. این نکته اول. نکته دوم در رابطه مسئله جغرافیایی. ما میدانیم سال 327 هجری قمری مرحوم کلینی بغداد بوده تا آخر عمرش، 27 تا آخر عمرش میشه حدود 2 سال. قبلش خبری نداریم از اینکه کلینی اونجا باشه، بلکه ما خبر داریم که مرحوم کلینی کافی رو در ری نوشته. آقای سید هاشم سامر العمیدی یک کتابی نوشته، الکلینی البغدادی و و کتاب هل کافی. خب از همین عنوان دیگه پیام گرفتی چی شد؟ ایشون میخواد ادعا کنه کلینی رازی نیست، اهل ری نیست، بادیگش بغدادیه و شواهد میاره. یک جمله از شواهد که مد نظرتون باشه، یکی از اساتید مهم کلینی شخصش به نام حمید بن زیاد دهخان. این حمید بن زیاد دهخان متوفای 310 هجریه. مرحوم کلینی به کثرت از حمید بن زیاد دهخان نقل حدیث کرده. حمید بن زیاد دهخان هم قوم و ری نیامده، اینم میدونه. خب ایشون حالا البته شواهد دیگه هم هست، یه شاهدش مهمش ایشونه، میگه خب پس مرحوم کلینی روایت کجا شنیده از حمید بن زیاد؟ پس باید بغداد میبوده دیگه، اونجا بوده. و اینم ذکر بکنم مرحوم کلینی سفرهای دیگه هم داشته ها، من جمله به حلب در سوریه، و روایاتی هست در تاریخ دمشق ابن عساکر که اون روایت کلینیه، یعنی کلینی تو سند قرار گرفته و اونجا میگه در حلب مرحوم کلینی حدیث رو نقل کرده، اونجا هست. خب پس با توجه به سفرهای متعددی داشته، ایشون میخواد با این شواهد جمع کنه بگه، خلاصه این مصادره مطلوب میشه آقا، یا مصادره شخصیت ها. این روزا سر شخصیت ها و سنت ها و اینا آخر کجایی هستن دعواست دا، همین مولانا هم دعواست دیگه، که ترک ها میگن ما هستیم، افغان ها میگن اونجا ما ایرانی بوده، حالا هر کسی دعوا داره دیگه. این هم همینطور شخصیت دزدی. خدمت هم الکلینی یل بغدادی و کتاب هل کافی، اصلا ایشون ادعاش همینه که ایشون بغدادی است، اینجا راضی نیست. خب این مسئله چیزی که ما داریم 327 تا آخر، این 327 به بعد فقط با علی ابن محمد سموری در واقع ارتباط دارم، بلاز تاریخی ها اینجا میخوره، اون که تو بغداد نائب باشه این باشه. ولیکن علی ابن محمد سموری بخش زیادی از عمرش تو بغداد بوده، ولیکن بعدن رفته هله. الان قبر علی ابن محمد سموری در هله است. سه تا نائب امام عصر در بغدادن، در همین خیابان الجمهوریه که بازار اصلی بغداد هست، دوتاشون کنار هم، یکیشون هم جدا نزدیک همه، و علی ابن محمد سموری در هله است. خدمتون عرض کنم با توجه به این نکته، این ارتباط آنچنان وسیقی خلاصه نیست، نمیتونیم روش خیلی مانور بدیم و بگیم زیاد تو بغداد بوده، زیاد نقل کرده، این ثابت نیست. فقط به لحاظ تاریخی به هم میخورن، جغرافیاییش این مشکل رو داره. نکته سوم این است که واقعیتش جو شدید تقیه هم بوده، یعنی در بغداد خیلی وضعیت تقیه شدید بوده. در مورد همین نواب حسین ابن روح، خادم خودش رو به خاطر که لعن کرد معاویه رو اخراج کرد، و تو چون لعن معاویه کردی اخراج. مگه لعن معاویه با دیدگاه حسین ابن روح منافات داشت؟ نه، با تقیه منافات داشت، این تخلف از تقیه بود، لذا چیز نداشت. در مجلس مقتدر عباسی حسین ابن روح در مدح ست خلیفه بحث کرد، حرف زد، هر سه خلیفه رو مدح کرد به خاطر تقیه. جو خیلی شدید بود. یه تعبیری داره در مورد حسین ابن روح، حالا این تعبیر بعضیا چون متعارف امروز نیست توهین شهرسان، حسین روح میگه که اگر من اینجور باشم، اینجا که نشستم، امام از زیر پای من باشه، من هیچ وقت حاضر نیستم پامو بردارم تا شما ببینید یا شما اطلاع پیدا کنید. این طور بوده، یعنی اینقدر ببینید تمثیل خیلی چیزها، یعنی خیلی واقعا به جورای آدم میگه زشته، ولی که از به خاطر فشاره، به خاطر اون مشکل تقیه. لذا در این گونه موارد ما این که بگیم که بله هر کسی میرفته و میمده و خلاصه هرچی دلش میخواسته میگفته و هرچی میخواهد دل تنگت بگو، یا اینجور نبوده، جو شدید تقیه اونجا حاکم بوده، لذا ارتباط بسیار بعیده. نکته چهارمی که باید مد نظر قرار بگیره این است که واقعیتش عرضه کتاب چه بر ائمه چه بر نواب بسیار کم بوده. ما اگر شلمقانی رو داریم نکته داره، شلمقانی کتاب و تکلیف داره، فرق میکنه با کتاب مثلا فضائل شهور یا کتاب مثلا فرض کنید فضائل امام علی، اینا خیلی فرق میکنه ها. چرا؟ چون این مسئله مردم بهش گرفتارن، رساله عملیات تو خونه شونه و مردم هم که اون وقت راحت نبوده این رساله عملیات خودشون درست بکنن، که کتاب و تکلیف وظائفشونه، بیوتنا من همه پر خونه شون خواهد تکلیفش مشخص بکنه. لذا یه استراری بود، استثناء بود، اینجور نبود که حالا بله متعارف بوده هر کتاب بنویسه. بله قدیما یه چند نفر بودن مشهور بود، تقریض نویس بودن، اگه کتاب بنویس بود پیش اینا آقای سطری بنویس، اونم یه چیز بنویس، اصلا این بودا، حالا اسم نمیارم، فقط چند نفری بودن، این تقریض نویس بودن، این هنرشون این بود اول مقدم. بلکه از اون طرف مثل خود حسین ابن روح یک کتاب نوشت، کتاب تأدیب. کتاب رو ببینید، حسین ابن روح که میگه نائب خاص امام عصر، کتاب فرستاد قم تا علماء قم راجب کتاب نظر بدن، و اتفاقا علماء قم هم اومدن چند تا حدیث رو دست گذاشتن، گفتن این با احادیث اصحاب موافق نیست، نمیخونه، مشکل داره. خب حسین ابن روح میرفت به امام زمان عرضه میکرد چرا اومده مثلا فرستاده قم با این درد سرا، برای قمیان گیر بدن بگن که آه این با برخی از روایات نمیسازه. پس قصه اینجور نبود که واقعیت اینطور باشه که همه چی رو عرضه بکنن. البته کتاب و تکلیف شلمقانی رو حضرت استاد آقای شوبری یه احتمال قوی میدن در موردش که اصلا به شکل کتاب روایی هم نبوده، یعنی با سند و متنان، نه یه در واقع وظائف شرعی یک مؤمن بدون سند، همون چیزی که برگرفته از روایات، این چنین چیزی بوده که راهی نبوده برای احرازش، یعنی بررسی سندی امکان نداشته، لذا عرضه کردن و مجبور شدن تکلیف خودشون رو از اون جهت بخوان ببینن چیه. این هم نکته دید. نکته آخر این است که واقعا اگر کلینی این کتاب رو عرضه کرده باشه بر امام عصر یا بر نواب امام عصر، این یه چیزی نیست که بشه به سادگی ازش از کنارش گذشت. مرحوم کلینی باید یه جور اینو متذکر میشد. بله به خاطر تقیه که گفتین، این که بیاد با تمتراغ و خیلی بله شلوغش بکنه امکانش نبوده، ولیکن به یه شکلی به هر حال خیلی راه‌ها وجود داره، ولو که اصلا خودش ننویسد اما یواش به دیگران بگه، دوره بعد به شاگرداش بگه یا به کسی یه جایی درز بکنه، هیچ جا نیست. یه دفعه ملا خلیل قزوینی در چند قرن بعد بیاد بگه استاد ما اینجور گفته، و بعدم به تعبیری همونجور که اول مرحوم مهندس نوری گفته یک حدس بود، ولیکن بعد اومد اینجوری مطرحش کرد. لذا این قصه درستی نخواهد بود، این استدلال درستی نیست. این هم دلیل دوم. بله.
آقای بود کافر
چی؟
بله.
حالا دیگه جهات دیگه. سومین دلیلی که آوردن راجب خود شخصیت کلینی است. خود شخصیت کلینی در موردش گفته اوسق الناس و عزبتهم. اوسق افعل تفضیله. افعل تفضیلا رو باید معناش رو با توجه به اون مفضلون علیهش درست فهمید. اوسق الناس خیلی گندستا. اوسق من فلانی نیست، اوسق الناس از همه بالاتر. خب اینجا هم مثل همون کتاب که گفتیم ما راجع به شخص باید بگیم، باید بگیم آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. آمدن اینجوری استدلال کردن ما در بین ربات کسانی داریم که گفته میشه اساتیدشون همه ثقاتن، مثلا جعفر ابن بشیر در موردش داره میگه روا عنه الثقات و روا عن. خب این همه اساتید ثقه است. محمد ابن اسماعیل ابن میمون زعفرانی همینطور. اصحاب اجماع گفته شده همه مشایخشون ثقاتن. و تاتری محمد ابن حسن تاتری با این که واقفیان شدید العناد فی مذهبه، در این حال گفتن که کتابهاش معتبر است، اساتیدش آدم خوبی هست. خب اگر شما همه اینا رو جمع کنید، محاسن جعفر ابن بشیر و زعفرانی و اصحاب اجماع و نمیدونم تاتری و اینا همه رو جمع کنید، آخر چی میشه؟ همه رو جمع کنید تو مرحوم کلینی، پس میشه آقا همه این طرق مرحوم کلینی معتبر. اوثق الناس معناش اینه و ضبطش رو در واقع به این ترتیب ثابت بکنه. این دلالت گرفتم بر این که پس کل کتاب کافی معتبر است. این حرف هم قابل پذیرش نیست به چند جهت. نقد اولی که داریم این است که ما هیچ کس نداریم که همه روایاتش معتبر باشه. حتی اینایی که ذکر شد اینجوری نیستند. بحثش حواله به بحث مبانی جرح و تعدیلی که مطرح خواهیم کرد. در مورد برخی از این افراد گفته شده اینا صحیح الحدیثند. صحیح الحدیث به معنای اینکه حدیثشون صحیحه با اصطلاح درایه امروز نیست، یعنی کل سند معتبره نیست. شما اگه میخوایم اینکه حدیث این صحیح هست، کی میگه صحیح هست؟ کل سند معتبر باشه. صحیح الحدیث یه اصطلاحی غیر از این قدما به کار بردن، در مورد 16 نفر به کار بردن. اون صحیح الحدیث یعنی راستگو هم. همین، هیچی دیگه از در نمیاد. پس بنابراین این مسئله که بگید آقا کسی داریم که همه هر چی اینا نقل بکنن دیگه قبول است، ما همچی چیزی نداریم. این تعبیر اوثق الناس کسانی که در کتب رجال مطرح کرده همه اینو گفتن. نجاشی گفته، شیخ طوسی گفته، اینا تعبیری که
همون جملاتی میفرمایند.
بله. بله بله بله. خدمتتون عرض کنم که این اوله. نقد دومی که به این وارده، حالا فرض کنیم مثلا همچین کسایی داشته باشیم، یعنی در بین راویان ما کسانی داریم که اصلا روایاتشون رو میپذیریم، در بس میگیم اساتیدشون ثقه هستند و اینها قابل پذیرشن. اما باز همون حرفی که اونجا زدیم، اوثق الناس بودن یعنی اینکه واقعا همه محاسن دیگران تو این جمعه، یا باز میایم من حیث المجموع امتیاز میدیم. اوثق الناس یعنی امتیاز من حیث المجموع. چی گفته اوثق الناس؟ یعنی هرچی جعفر ابن بشیر داره خوبیاشو بدیاش کار نداریم، خوبیاش بگه بیا، زعفرانی هم بیا، اصحاب اجماع بیا، فلان بیا، همه اینا جمع بگم میشه اوثق الناس. معنی اوثق الناس که این نیست که. اوثق الناس یعنی من حیث المجموع، در مجموع امتیازایی که واسه آدما میخوایم تعیین کنیم، اون امتیاز از همه بالاتر است. اما امتیازش بالاتر است از چه جهت؟ دقیقا همون جهتی که اونجاست معلوم نیست، امتیازش عددش بالاتر از بقیه است. اما هر کسی به یه جهتی، دلیل نداره که آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، این رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. لذا این حرفم حرف مهم نیست. اما مر حرف مهم اینجا چهارمین در واقع دلیل اینها، همین بالآثار صحیحه که در اینجا آمده و این باید مورد توجه قرار بگیره. در این عبارت دست شما در نکنه، در این عبارت تعبیر شده که تمام فنون علم دین رو به آثار صحیح جمع بکنه و در واقع اونجا بیان. بر این اساس میگن که پس طرف گفته که شرط هم اینه که روایات صحیح باشه. بعدم حالا این عبارت مال خود کلینی نیست، این طرف درخواست کرده بود. اما چیزی که اینو تایید میکنه، گفت ارجو ان یکون به حیث توخیت، امیدوارم همون جور باشه که تو گفتی. پس در واقع یک امضایی هم از طرف کلینی پایین شده. بر اساس این مسئله پس تمام روایاتی که تو این کتاب هست صحیح هست. این قوی ترین استدلالی است که در اینجا مطرح میشه. آیا این استدلال قابل پذیرش هست یا نیست؟ نکته ای رو که حالا گفته شده و مرحوم محدث نوری جواب داده اونم بگم، فقط واسه نقله که عزیزان بدون، این کلمه ارجو ان یکون به حیث توخید. ارجو یعنی چی آقا؟ امیدوار. پس قطعی ندارم، یقین ندارم اینجور باشه که شما میگی. پس خود مرحوم اینجوری گفتن، مرحوم کلینی خودشم مطمئن نبوده، پس گفته امیدوارم. و به این ترتیب پس نچسبید به این عباره. مرحوم مهندس نوری یه حرفی میزنه، حالا ما هر جا بی انصافی نباید کرد، حرف درستیه. شخصی تصور کن خود شما زحمت کشیدید یک کاری رو، پایان نامه ای رو، کتابی رو، نوشته ای رو، مدت ها زحمت کشیدید، توانتون روش گذاشتید، نوشتید، خب آخر کار میان میگید که امیدوارم که این کار یک کار مثلا خوبی باشه. یعنی چی؟ زحمت های خودتون رو کشیدید، توان خودتون رو به کار بردید، حالا آخر کارم این حالت در واقع یک حالت تواضع گونه است، نه حکایت کنه از تردیدش. اینا رو پای هم ننویسیم، اینا با هم قاطی نشه. این حرف مهندس نوری به پاسخ درست است و نمیشه از انصاف گذشت. لذا بنابراین این اشکال رو نمیشه باید که ارجو این مسئله رو نداره. اما حرفی که ما داریم این است که در مقام بررسی این ادعا ما دو مرحله داریم. یه مرحله، آیا این حرفی که مرحوم کلینی داره واقعا دلالت میکنه که همه احادیث کتاب هم صحیحه؟ یه مرحله. مرحله دوم، فرض کنیم که همچین دلالتی داشته باشه، آیا بر دیگران حجته؟ یعنی دیگران باید به این ملتزم بشن یا نه؟ این دو مرحله رو باید بحث کنیم. اما مرحله اول بریم سراغ که واقعا این عبارت مفهومش چیه. با این توضیحی که دادم از ابتدایی که خوندم عبارت رو گمون کنم خیلی نمیخواد تطویل کنم. ببینید، گفت یک کتابی باشه کافی و همه فنون رو در بر بگیره، متعلم ازش در واقع احساس کفایت بکنه، این خصوصیات رو داشته باشه، بل آثار صحیحه. این پس اون چیزی که طرف میخواست روایت ها صحیح باشه یا کتاب جامع نسبت به همه موضوعات میخواست؟ کتاب جامع میخواست. اصلا پس کدوم بود؟ یعنی اون مطلوب بالاصالتش چی بود؟ این که میگه کتاب کافی و جامع نسبت به همه موارد، اما بالاثار صحیحه، من منکر نیستم، اون میشه در واقع تذکر، یعنی حواس باش این که میخوام اینجوری میخوام به آثار صحیحه. امروز هم ما به این ملتزم هستیم و پابند هستیم، یعنی میگیم تمام اون چی که در کافی است، در کافی چیه؟ عناوین ابواب، تنظیمی که صورت گرفته، آموزه هایی که به عنوان آموزه های تشیع کلینی ارائه کرده، روایاتم در ذیلش چیده بل آثار صحیحه اندهو، این رو هم ملتزمیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. پس همین چیزی که گفته قبول داره. این جهت معناش آیا این است که یکی یک روایات بلا استثناء، آیا اینها هم واقعا صحیح هست؟ نه، این مجموعه بالآثار صحیحه، یعنی برگرفته از آثار صحیحه باشد. برگرفته از آثار صحیحه غیر از ادعای صحت است. ببینید، حالا من یه تشبیه بکنم، عزیزانی که درس خارج مشرف میشن این رو میبینن، وسائل شیعه عنوان هر باب فتوای خود شیخوره، او به اساس نظر خودش این روایاتی که زیرش چیده دلیلن بر حکم. عزیزان میدونن مرحوم شیخور یک کتابی داره، هدایت الانام، او هدایت الانام اصلا برگرفته از وسائل شیعه است، عنوانای بابها رو از تو وسائل برداشته، فقط عنوان بابا دیگه بی روایت، کنار هم چیده یک کتاب دیگه درست کرده، کتاب فتواییشه، اون وقت اینا رو آورده احادیث رو زیرش چیده. مرحوم شیخور در واقع داره میگه این عنوان باب برگرفته از چیه؟ همین احادیث است. من حیث المجموع هم میگه این احادیث معتبرن که بهش فتوا داره میده، اما خود شیخ خور هم بهش میگه راستیاتش بگو میرم یکیشو صحیح میدونی؟ اگر یه ذره به نظرم واضح هست دقت کنیم تو عبارت، اولا میگه من مشکل شیعه این است که یک متنی که آموزه های تشیع تو همه موضوعات اعتقادیات، تاریخ، اخلاق، نمیدونم احکام اینها مشخص بکنه اما پشتوانش آثار صحیحه باشد و توی بابی مثلا 5 تا 6 تا حدیثه الزاماً شما باید اینجور بارتون باشه، البته برای امروز ما همه 5 تا حدیث صحیح باشه تا به آثار صحیح امروز ما صدق بکنه؟ نه. بله نزد کلینی ظاهرا اینها باید که صحیح هست اما نزد اوست، حالا وقت مرحله دوم شروع میشه. آیا نزد او صحیح باشه من باید در بس بپذیرم و بگم پس منم باید بگم حکم به صحت بکنم؟ نه. چرا؟ اولا به خاطر اختلاف مبانی، اختلاف مبانی داریم با هم. این که بگید همه قدما اگه واقعا اینطور بود همه قدما مبناشون یکی بود، یک دست شده بودن، کتب اربعه یک جور گفته بودن، باز یه چیزی میگفتیم آقا یه جور اجماعیه یا این حدیث مشهور است، خیلی خوب تسلیم میشدیم. اما اینطور نیست. اختلاف مبانی یک مسئله مهمی است که وجود داره و باید مورد توجه قرار بگیره. شواهدی ما برای این اختلاف مبانی داریم. این چند شاهد رو هم بگم که دیگه آخر وقت تمام شد. یه شاهد، این همه مرحوم کلینی با دقت به تعبیر امروزی ها سندگذاری کرده. چرا این کار کرده؟ آیا این نیست که دیگران به این کتاب به عنوان کتاب حدیثی نگاه کنن، دقیقا مثل کتاب های دیگه امکان تحقیق داشته باشن؟ چون سند رو من الان اشاره بکنم ولی که تفصیلش بعد بیم. سند در واقع یک همونجور که از کلمه‌ش هم برمیاد یک انتساب تاریخیه. این تابع قانون تاریخی است از کجا آورده ای. شما اگه به کلینی بگید آقا از کجا آوردی؟ تو هر وقت بحث تاریخی شد همینه دیگه، از کجا آوردی؟ اون میگه از استادم شنیدم. به استادش میگن تو از کجا آوردی؟ از استادم. تا برسه به مسئول. خب این رو واسه چی ذکر میکنن؟ واسه که طرف امکان تحقیق داشته باشه. حالا دقتهای سندی دیگه وقت ندارم من تفسیرش رو بگم. دقتهای سندی کلینی خیلی زیاده، صرفا تیمون یا تبرکی نیست. شاهد دوم، مرسلاتی در این کتاب هست به شکل امن اخبره، امن حدثه، ان رجلن و امثال این موارد. اینا رو مرحوم کلینی تشخیص داده کیه؟ قطعا امکان تشخیصش در خیلی از موارد، حالا بعضیش هم بگیم شاید بوده اما قطعا خیلی هاش نبوده. خب حالا حرف همینجاست. پس از نه بحث همینجاست که پس از نظر او ببینید، از نظر او رسیده به این که به نظر من نیاز نیست، درست؟ اما بحث ما میخوام تکلیف خودمون روشن کنیم. الان من چیکار کنم؟ به ساقت افراد در واقع صحت هر چی رأیشون هست نمیرسونه. ببینید ما رأی رو، ببینید رأی نظره همش میخوام رو همین اتفاقا حرف داریم که آیا او داره خبر حسی میده که وساقت بگه بگو درست میگه، یا حدس و رأیه. ما میگیم حدسه، رأیه. اگر حسی بود که اگه کلینی سقست دیگه، اگه خبر به شما بده خبر بده ها، نه شهاده به صلاح چیز بکنه، خبر بده قبول یا قبول نیست، میگیم قبول است، یه راوی ثقه جلیل القدر، حرفی هم درش نیست. اما اگر اجتهاد کرد چی؟ نه نه همون نکته همین جا راهی نداره الا اینکه صحت حدیث رو با یک مبنای احراز کرد.
مثلا مثلا امام هست چند نفر هستن،
بله
من میدونم اینا ثقه هستن، بعد میام به کلینی مثلا میام آقا من از یکی از یاران امام شنیدم، اسمش هم یادم نی، ولی من آدم سلیم النفسی ام، کلینی حرف من رو باید بپذیری یا نه؟
بس کلینی به شما کلینی باشه اشکال نداره، کلینی به شما اعتماد کرده، درست؟ اما منم باید اعتماد کنم؟
چرا اعتماد نکنه وقتی کلینی
نه. نه ببینید ما وساقت کارکردش چیه؟ وساقت در باب اخبار حسیه یا حدسیه هم میگیره؟
اصلا حدس کلینی رو اوغلا قبول میکنن؟
نه.
یعنی کلینی وقتی میگه یه نفر به من گفت،
همین ما مشکلمون اینجاست. میگیم خود میگیم قطعا کلینی راست میگه و قطعا اعتماد او مبنا داره. درست است.
تناقضش رو مثلا نجاشی گفته بود و دروغگو. اینجا بررسی میکنه.
نه 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 نه. نه. حالا حرف سر اینه. حالا ما کلیت رو همه میذیم سر هم. حالا آخری کار. و همین مشکل همین درست میشه.
کلینی گفته یه نفر است شغلش.
پس ببینید به یه شکلی حالا این اتفاقی که تو عالم مثالی هم که زدن آدم رو نمیخواد خیلی چیز
کنه. حدسه او همینه دیگه.
ببینید تو جامعه حالا میگم حالا عرض میکنم. تو جامعه خودمون برخی از اوقات اتفاقاتی میفته، به یکی از مراجع خبری میرسه، بعضی وقتا حالا آدم رو نمیدونه درست است یا نادرست، معتبر اون مراجع خودش میاد یه دفعه یه چیزی میگه، بعد اون وقت چه اوضاعی بعضی وقتا درست میشه. این که او محترم است، این که او مجتهد است، این که او صاحب نظره، این که او قصد سوء نداره، هیچ کدوم شبهه‌ای درش نیست، اما او اعتماد کرده با یه مبانی که ما اون مبانی رو نمیتونیم داشت بپذیریم. من زمانی میتوانم جایی که حسی نباشه ها، جایی که حدسی باشه، جایی میتونم حرف دیگری قبول کنم که مبنا باشه یکی باشه، اختلاف مبناست. حالا این نکته روشن شد، حالا بعد نکته چیز بود باشه. نکته سوم باز از همین قسم، البته این حرف رو میشه، تضعیف بسیاری از راویان توسط معاصران کلینی. خب پس مسئله اختلافی بوده، او میگفته این ثقه است پیش خودش، دیگرانی بودن که میگفتن ثقه نیست. با این اختلاف مبنا و این مسئله اجتهادی که در بین هست، من چجوری حرف اونو بپذیرم؟ ببینید برخی از عزیزان دوستان خودمون یه چیز دیگه میگن، میان از این ور قصه میگن خب اینا اجتهادی، اینا اجتهادیه، نجاشی اجتهادیه، اونا اجتهادیه، ما هر دو اجتهادیه، هر دو اجتهادیه، نه یکی. اینو از میدون به در ببر اون یکی بماند نیست، اینطوری نیست. شاهد چهارم، کتاب‌های مصادر کافی. خب خیلی‌هاشو اسم آورده، خود کلینی اسم آورده و اون کتاب‌ها تضعیف شده، مثلا کتاب حسن ابن عباس ابن حریش، خود مثل کلینی اصلا یه بحث فضل ان باب فضل انا انزلنا، تو این باب یه حدیث بیشتر نیست، طولانیه، دو صفحه ای میشه، این از کتاب حسن ابن عباس ابن حریشه و تضعیف شده، تضعیفش هم تقریبا اتفاقی و چندین نفر بخوام لیست بکنم تعداد میره بالا. و شاهد پنجم، عالمان معاصر خود کلینی اعتقاد به صحت ندارن. مثال زنیم تو بحث کتب اوه شیخ صدوق رو گفتیم، مرحوم آدرس اینو خواستید، مرحوم آی خویی در مقدمه معجم، آمارش الان تعدادش یادم نیست ولی با آدرس میتونید پیدا بفرمایید، دقیقا مواردی هست که اگر اشتباه نکنم 12 مورده که مرحوم شیخ صدوق صراحتا روایت کلینی رو نفی کرده. خب اگر اون معاصر او در واقع اینا رو آثار صحیح نمیداند، پس ببینید ما نمیخوایم بگیم غلط است، خدای ناکرده بگیم کلینی اشتباه کرده ها، نه، کلینی به اساس مبنای خودش درست عمل کرده، اما برای دیگران الزام آور نیست، برای شیخ صدوق معاصر الزام آور نبود، برای ما هم نیست به طریق اولا. توجه فرمودید؟ این شواهد نشون میده که اختلاف مبنا وجود داره. حالا یه بحث دیگه هم هست، قاعده تسامح در ادله سنن رو کلینی قبول داشته یا نداشته؟ ظواهری وجود داره احتمالا قبول داشته، به قاعده تسامح در ادله سنن روایت رو نقل کرده در مستحبات و امثال این موارد. خب من مثلا قاعده تسامح در ادله سنن یا قبول ندارم یا یه جور دیگه معنا میکنم، آیا بر منم حجت میشه؟ این مشکل اساسی ماست. پس اولا عبارت رو باید درست فهمید که در واقع این نیست شور طرف، این نبود روایت صحیح میخوام و نه، این جامعیت و شمول و این که آموزه های تشیع باشه، ما امروز به این ملتزم هستیم، اما بحث در این است که این معنیش نیست که یکی که روایتی که ذیل اینها هست اینها هم بلا استثناء همه صحیح باشن یا مقطوع باشن یا امثال این موارد، نه اینطور نیست و موارد اختلافی هم وجود داره. پس بنابراین این اعتبار کتاب کافی با توجه به این ادله و به خصوص آخرش که به آثار صحیح بود این رو نمیتونیم بپذیریم انشالله. جلسه بعد فقط من لا یحزر، چون اون دوتا کتاب خیلی بحثی نداره، یک کلمه است، انشالله اونم تمام کنیم و وارد بحث منابع بشیم. والحمدلله رب العالمین. دو هفته تعطیل انشالله. هفته اول ربیع الاول خدمت عزیزان.
حدیثی که باید جوجه فرمون کنیم. Thank you.